ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دهم شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با اول سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز طبق روال همیشگی مجله های رادیو فردا تازه ترین خبرها را بشنویم، این بار از همکارم فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان گرامی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قرار است دوشنبه در رأس هیئتی برای گفتگو درباره پیشنهادهای دو جانبه میان ایران و فرانسه به پاریس سفر کند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون ارائه جزئیات به تلویزیون دولتی ایران گفت هیئتی اقتصادی در نشست مسئولان دو کشور حضور خواهد داشت تا جزئیات پیشنهادها روشن شود. او با اشاره به پیشنهادی که بین ایران و فرانسه مطرح شده اضافه کرد که مقام‌های ایرانی بخش‌های قابل توجهی از آن را تغییر دادند. محمود واعظی گفت این پیشنهاد حاصل 5 ساعت مذاکره تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه است. حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه شنبه شب تلفنی گفتگو کردند. حسن روحانی در این تماس تلاش‌های پاریس در راستای حفظ برجام را مجدانه توصیف کرد. او همزمان هشدار داد که اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را اجرا می‌کند. فرانسه در ماه‌های اخیر به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاستن تنش میان ایران و آمریکا و همچنین حفظ برجام ادامه داده است. آمریکا بیش از یک سال قبل از توافق برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. تهران در واکنش کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرده است. محمد جواد ظریف میگوید از دیدار و گفتگوی مستقیم با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گریزان نبوده است. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران اشاره کرده که در مرداد ماه سال جاری در نیویورک برای این کار از او دعوت شده بود. او درباره مذاکره مستقیم با مسئولان بلند پایه دولت آمریکا توضیح داد اگر مقام‌های ایرانی به او دستور می‌دادند این کار را انجام می‌داد. وزیر امور خارجه ایران از این مقام‌ها نام نبرده است. محمد جواد ظریف همچنین اشاره کرده که در کنار پیشنهاد مذاکره تهدید به تحریم او نیز از سوی آمریکا وجود داشته است. طبق برخی گزارش‌ها رند پال سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در دیدارش با محمد جواد ظریف در نیویورک از او برای دیدار و گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ در کاخ سفید دعوت کرده بود. به نوشته نشریه نیویورکر محمد جواد ظریف در پاسخ گفته بود برای تصمیم‌گیری باید با تهران مشورت کند و در نهایت رهبران ایران اجازه چنین دیداری را ندادند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس از تهران روز یک شنبه در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام سنگین برای بعضی زنان بازداشتی با اتهام‌های سیاسی اعتراض کرد. خانم سلحشوری در تذکر خود به مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق و عاطفه رنگریز فعال مدنی اشاره کرد. این دو اردیبهشت ماه امسال در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدند. مرضیه امیری به 10 سال زندان و 148 ضربه شلاق و عاطفه رنگریز به 11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. پروانه سلحشوری در سخنان خود همچنین از نوشین جعفری عکاس زندانی نام برد. شیوا نظر آهاری فعال مدنی در حساب توییتر خود با افشای یک فایل صوتی از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری عکاس زندانی برای پذیرش مسئولیت حساب توییتری موسوم به یار دبستانی خبر داده است. در این میان شهرزاد جعفری خواهر این عکاس صبح یک شنبه بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها مسئولان امنیتی پیشتر شهرزاد جعفری را به دلیل اطلاع رسانی درباره وضعیت خواهرش تهدید کرده بودند. 25 خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران در نامه‌ای به دولت حسن روحانی از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست عیسی کلانتری انتقاد کردند. این خبرنگاران در نامه به علی ربیعی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از عملکرد سازمان محیط زیست در بخش روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها ابراز نارضایتی کردند. آنها به آنچه دخالت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین خبرنگاران و حذف بعضی خبرنگاران از گروه‌های اطلاع رسانی مجازی آن سازمان نامیدند اشاره کردند. روابط عمومی این سازمان اخیراً چند تن از خبرنگاران حوزه محیط زیست را از گروه مجازی اطلاع رسانی برنامه‌های سازمان حذف کرد و در پاسخ به اعتراض‌ها خبرنگاران منتقد را اپوزیسیون و ضد نظام و دولت خواند. سازمان محیط زیست و همچنین سخنگوی دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به نامه خبرنگاران نشان ندادند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به گفتگوی تلفنی 5 ساعته رؤسای جمهوری ایران و فرانسه. انتقادها از احتمال هر گونه ملاقات بین حسن روحانی و دونالد ترامپ را به آگاهیتون میرسونیم.
مگر خود شما نگفتید که دیوانه است کشوری که بیاد با امریکا مذاکره کند؟ در خود شما گفتید.
تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای شناسایی هویت کاربران اینترنت را بررسی میکنیم.
این کار چین و روسیه هم تا حدودی انجام دادن. این هستش که مثلا در چین خیلی خیلی شدتش بیشتر هستش. این هستش که کنترل اطلاعات، کنترل گردش اطلاعات هست. یکی هم این هستش که فیلترینگ و مدیریت شده انجام دادن.
به نامه 11 وکیل ایرانی خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواهیم پرداخت که خواستار اقدام وی در مورد ناپدید شدگان قهری سال 67 و اعدام‌های سیاسی اخیر شدند.
حسب آنچه که این عمل در چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل جرم‌انگاری شده، خصوصا وفق ماده 5 از کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن تحریم.
و به حمله طالبان افغانستان هم خواهیم پرداخت که ولایت قندوز را در حین مذاکرات صلح مورد هجوم قرار دادند. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسن روحانی و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، شامگاه شنبه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. در همین حال رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران خبر داد که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگو در مورد پیشنهاد مطرح شده بین ایران و فرانسه به پاریس می‌رود. محمود واعظی گفت این پیشنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی، حسن روحانی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون تلاش‌های پاریس برای حفظ برجام را مجدانه توصیف کرد، اما هشدار داد اگر اروپا نتواند تعهداتش را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را به اجرا خواهد رساند. تهران تا کنون 2 بار تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. تهران در نخستین مرحله اعلام کرد که دیگر به محدودیت میزان ذخایر اورانیوم غنی شده، یعنی سقف 300 کیلوگرم پایبند نخواهد بود، و در گام دوم نیز اعلام کرد که غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که گام سوم کاهش تعهدات برجامی قرار است روز 15 شهریور ماه برداشته شود. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند یکی از اقدامات این مرحله راه‌اندازی سانتریفیوژهای IR8 و IR6 خواهد بود. ایران خواستار اجرای سازوکار مالی ویژه اروپا اینستکس برای مبادلات اقتصادی و تجاری است. در این میان کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام را به همراه داشته است. در همین حال به نوشته وبسایت دولت جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی خود با حسن روحانی با اشاره به اینکه کارشناسان ایران و فرانسه به نتایج خوبی رسیدند، اعلام کرد که در روزهای آینده نشستی میان کارشناسان اقتصادی ایران و فرانسه در پاریس برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، آقای مکرون همچنین خواستار همکاری برای حل و فصل مسائل و معضلات منطقه‌ای از جمله بحران یمن شد. کاخ الیزه تاکنون درباره این تماس تلفنی و جزئیات آن ابراز نظر نکرده است. فرانسه در ماه‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا و همچنین نجات برجام انجام داده است. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که امانوئل مکرون طرحی را با نام انجماد در مقابل انجماد مطرح کرده که که بر اساس آن ایران از اقدامات خود درباره افزایش غنی‌سازی دست بکشد و آمریکا نیز معافیت‌های نفتی ایران را به صورت موقت دوباره احیا کند. آمریکا در اردیبهشت سال گذشته با اعلام اینکه توافق اتمی دوره باراک اوباما و تهران ناکارآمد و به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فاجعه بار است، از آن خارج شد و تحریم‌ها را نیز بازگرداند. در این میان رئیس دفتر حسن روحانی با اعلام سفر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به پاریس در روز دوشنبه گفت یک تیم اقتصادی از بخش‌های مختلف نیز در این جلسه حضور خواهد داشت تا ابعاد این پیشنهادها روشن شود. محمود واعظی بدون ارائه جزئیات در این مورد به تلویزیون دولتی ایران گفت پیشنهادی دو هفته گذشته بین ایران و فرانسه رد و بدل شد. مقام‌های ایرانی بخش‌های قابل توجهی از این پیشنهاد را تغییر دادند.
گزارشی بوده از روزبه بلهری. پس از انتشار خبر احتمال دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ که از سوی رئیس جمهور فرانسه منتشر شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه‌ای داشته باشد دریغ نخواهد کرد. این سخن با انتقاد شدید اصولگرایان مواجه شد، اما رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید بین حسن روحانی و دونالد ترامپ هیچ دیداری انجام نخواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور.
یک روز پس از سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه 7، حسن روحانی در یک سخنرانی عمومی گفت
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
در واکنش به همین سخنان در شدیدترین حمله، احمد علم‌الهدا خطیب نماز جمعه مشهد گفت 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه اش چه شد؟
مگر خود شما نگفتید که دیوانه است کشوری که بیاد با آمریکا مذاکره کند؟ اینو خود شما گفتید. یعنی اگر منافع ملی ما اقتضا کرد ما دیوانه بشیم؟ معناش اینه که 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهور آمریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه چی شد؟ چند ما خوش و بش با دولت مردهای امریکا خیابانگردی با اونها، عکسای نوه ها رو به هم نشون دادن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه جزی بر جام لعنتی شد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره تمایل حسن روحانی برای ملاقات با ترامپ گفت گروه محدودی و یا چند روزنامه در داخل برایشان مهم نیست رئیس جمهور چه میگوید. به گفته او بنای آنان مخالفت با دولت و فضاسازی است. محمود واعظی همچنین گفت امسال سال انتخابات مجلس است و بیشتر به این مسائل دامن میزنند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن در آمریکا:
این برخورد ائمه جمعه و اصولگرایان در حمله به روحانی برمی‌گرده به مسائلی که در پشت پرده هست و اونها اون اظهار نظر اول روحانی رو باهاش مشکل دارن و میخوان اون رو به اصطلاح تخطئه بکنن و در این حال هم یعنی هم میخوان بگن اگر در سیاست خارجی خود اتفاقی بیفته روحانی تصمیم گیر نیست و در این حال از این موضوع هم برای رقابت‌های جناحی و سیاسی در انتخابات آینده استفاده.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته تصمیم مذاکره با آمریکا باید در شورای عالی امنیت ملی و با اذن رهبر جمهوری اسلامی صورت بگیرد، زیرا به گفته او این موضوع جزء مقوله‌های کلان سیاست خارجی است و جایگاه تصمیم گیریش فراتر از قوای سه‌گانه است. به گفته آقای فلاحت پیشه تصمیم قوه مجریه به تنهایی برای شکل گیری این راهبرد کفایت نمی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 4 شهریور در یک سخنرانی در تهران گفته بود برای منافع کشور از هر ابزاری استفاده می کند.
اونجایی که احتمال موفقیت نه 90%، حتی اگر احتمال موفقیت 20% هست، 10% هم هست، ما باید تلاش کنیم بریم جلو. نباید فرصتها رو از دست بدیم، نباید فرصتها از دست ما بره.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم در واکنش به این سخنان حسن روحانی گفت آمریکایی‌ها و به ویژه ترامپ نیازمند مذاکره هستند.
انتخابات است. او در این انتخابات میخواد قهرمانانه بگوید ایران را پای مذاکره نشوند. آقا فرمود مذاکره تلفنی چند
ثانیه ای که بین آقای رئیس جمهور و آقای اوباما شد اونا جشن گرفتن. ما نیازی به مذاکره نداریم، اونها هستن که نیاز به مذاکره دارن. امریکا و اروپا سر و ته چرباسند.
قبل از انتقاد برخی از امامان جمعه به مذاکره ایران و آمریکا، 83 نماینده اصولگرای مجلس در تذکری به حسن روحانی سخنانش را خلاف مواضع رهبر جمهوری اسلامی دانستند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این حملات محورهای مشترک دارند. ائمه جماعت توسط دفتر رهبری هماهنگ میشن، بنابراین ما میتونیم حرفهای روز جمعه ائمه جماعت رو پاتک تبلیغاتی بیت رهبری به دولت بدونیم، یه جورایی پاسخ غیر مستقیم آقای خامنه ای به روحانی و انتقاداتش. و جالب هم این هست که اغلب این سخنرانی های جورهایی به روحانی هشدار میده که حد خودش رو بدونه و فراتر نره از حد و اختیارات خودش.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا در دفتر آقای روحانی برنامه ریزی برای دیدار احتمالی او با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک تدارک دیده، گفت خیر، چنین برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
مصطفی خامنه‌ای 100% شک نکنید که برنامه‌ای برای ایشون دارن، شاید هم بخوان جانشین رهبر بشه. من بعید می‌دونم که ایشون بعد از خامنه‌ای کاری نباشه تو این جریانات سیاسی.
همونطوری که احمد خمینی جانشینی پدرش رو به گور برد، مصطفی هم خواهد برد، منتها با خفت و خاری بیشتر.
من موندم اینا میگن جمهوری اسلامی. آخه بابا جمهوری اسلامی که میگید، اسلامی که میگید، میگید نمیدونم عدل هست، عدل علی هست، نمیدونم قرآن هست، فلان هست، این چه جور عدالتیه که شما یک خانوم بی سلاح و به گفته خودشون بد حجاب و برای 23-24 سال حبس میبندید، برای فردی که آدم کشته، سلاح غیر بدون مجوز هم کرده، 3 ماه بیشتر زندان نمیمونه، بعد میفرستید بیرون، بعد کرده خودتون پشیمون میشین برمیگرد. این عدالت کجاست؟ این عدالت رو چجوری اجرا میکنید؟ عدالت برای همه مردم؟ اینو من نفهمیدم واقعا، برای من جای سواله. شما از یک زن دختر بی سلاح و بی دفاع انقدر می ترسید، ولی از یک قاتل ترسی ندارید؟
شورای عالی فضای مجازی ایران در تازه ترین نشست خود سندی را با عنوان نظام هویت معتبر در فضای مجازی به تصویب رسانده که بر اساس سخنان سابق مقامات این شورا، اجرای این سند باعث شناسایی هویت کاربران اینترنت خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی 24 اسفند 97 گفته بود که در صورت اجرای سند هویت معتبر در فضای مجازی، هویت کاربران اینترنت شناسایی شده و بر اساس آن میزان اطلاعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد ارائه خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با امین ثابتی پژوهشگر اینترنت ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم این تصمیم به چه معنا میتواند باشد. امین ثابتی:
چیزی که اینا تعریف کردم یه چیزی بین این کار چین و روسیه هم تا حدودی انجام دادن. این هستش که مثلا در چین خیلی خیلی شدتش بیشتر هستش. این هستش که کنترل اطلاعات، کنترل گردش اطلاعات هست. یکی هم این هستش که فیلترینگ و مدیریت شده انجام بدن. الان مشکلی که داره این هستش که شما مثلا دیدید چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتش که ما یه سری اینترنت بدون فیلتر یا مجانی به یه سری خبرنگار ارائه میدیم. چیزی که این وسط وجود داره اینه که این تئوری که داره این هستش که یه سری اینترنت مثلا زیر 18 سال هستید، میگن اوکی ما یه سری وبسایت ها رو بلاک شده میدیم. اگر مثلا شما در زمینه پزشکی هستید، احتمالاً میخوام بگم که مثلا چه میدونم اگر در مورد برست کانسر که سرطان پستان یا سینه هستش سرچ کنید، صفحه بلاک رو نمیبینید، چون الان اکثر موارد اینطور چیزا رو میبینید، چون سیستمی که طراحی کردن حساس هستش. یه بخش این، ولی بخش دیگه‌اش که به نظر من مهم‌تر هستش تا این بخش، هستش که چجوری اطلاعات رو مدیریت کنن. و چجوری شناسایی کنن کار. مشکل اساسی که دولت ایران داره، دولت ایران نمیتونه فضا رو مدیریت کنه. چین خیلی خوب تونسته این کار انجام بده متاسفانه. دولت ایران سعی داره میکنه دقیقا همین کار رو انجام بده، یعنی اینکه شما دیگه خیلی سخت میشه و ممکنه حتی غیر ممکن بشه که بتونید با هویت ناشناس روی تو اینستاگرام یه حساب باز کنید. هرچند که میگم در تئوری هستش، در عمل نمیشه. مثل خیلی ساده شده است که برای این ایده که دارن میگن شما یه زیرساخت عظیم لازم دارید. بگید 40 میلیون 50 میلیون کاربر اینترنت تو ایران دارید، اگه بخواید تمام اینا رو دونه دونه شناسایی کنید، یه پروسه شناسایی باید داشته باشید. باید این باشه که یه یوزر و پسورد به آدما بدین که وصل باشه به کارت شناساییشون، کارت ملیشون. تو مثال اخیرش بود، مثال غربیشو بخوام بزنم، دولت بریتانیا بودش که داره همچنان این پروژه ایده هر روز داره عقب میفته. این هستش که اگر بخواید شما وبسایت پورن برید، یه جوری شناسایی بکنن با هویت واقعی که شما می‌خواید، شما بالای 18 سال هستید وارد وبسایت پورن میشید. مثلا قرار بود در جولای در حقیقت اینو اجرا کنن، بازم عقب انداختن. بنده از نظر زیرساختی تقریبا میشه گفتش که فعلا غیر ممکن استش برای دولت ایران حداقل. حالا میگم دولت دیگر کار نداریم، مثلا مثالش دولت بریتانیا هستش که هنوز نتونسته خیلی چیز خیلی مبحث ساده ای رو انجام بده. و مورد چی قسمش هم برمیگره به این که مورد امنیت هستش. فرض کنید اگر شما حتی دولت ایران این کار انجام بده، سوال بعدی این هستش که این اطلاعات چجوری اطلاعات کاربر ذخیره میشه. اگر یه روزی هکرای دولت‌های غربی یا هکرای داخل ایران تمام اطلاعات دسترسی پیدا کنن، میتونن ازش برای استفاده کنن. فرض کنید شما روزنامه‌نگار دارید در مورد یک گزارش سرچ می‌کنید، یا در مورد چه می‌دونم در مورد بیماری تو سرچ می‌کنید، یه بیماری که دوست ندارید به صورت عمومی کسی ببینه، این هکرها وقتی دسترسی پیدا کنن به این اطلاعات، چون اطلاعات قاعدتاً ذخیره میشه، میتونن شما از شما در حقیقت از این اطلاعات سوء استفاده کنن، مثلا شما اصلا چی میگم بلک میل کنن.
منتقدان نگران هستن که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خودش برای کنترل هرچی بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کنه. این نگرانی تا چه حد میتونه درست باشه؟
سابقه نشون داده از انقلاب 1357 تا الان در هر زمینه دولت ایران در حال تا جایی که سعی میکرده که مدیریت کنه فضای، حالا میتونست این فضا قبلا فضای دوران دنیای آفلاین بودش، روزنامه بود، سینما بود، کتاب بود، و الان به دنیای آنلاین رسیده. به شخصه نظر شخصی من هستش که این بیشتر این بهانه که در مورد نمیدونم بهبود کسب و کارها هستش و اینطور موارد، اینا بیشتر بهانه هستش، چون در نهایت دولت ایران هدف اصلیش همین هستش، مدیریت فضای مجازی. همیشه هم گفتن و همیشه به صورت رسمی گفتم که ما می‌خوایم فضای مجازی رو مدیریت کنیم و همچنین جلوگیری از گردش آزاد اطلاعاتی که دوستان رو منتشر کنن و اطلاعاتی که دوستان رو جلوگیری کنن. مثال هم تا دلتون بخواد در این سال‌های مختلف در این سال‌ها هستش، و برای همین واقعاً چه بخواید نظر شخصی من این هستش که بیشتر ربط پیدا می‌کنه به این قسم، به این داستان که در نهایت می‌خوان مدیریت کنن برای دسترسی کاربر. چون حتی مثلا در مثال در مورد معروف دیگه در مسدود کردن تلگرام، ایده کلی این بودش که مسدود کنن تلگرام و دسترسی به کاربرا بسته بشه، به اپلیکیشن های داخلی برن. ایده شکست و همچنان ببینید تلگرام محبوب هستش. و همین دلیل در نهایت ایده کلی این هستش که کاربرا رو یه جوری محدود کنن، در بلند مدت رفتار کاربرا رو تغییر بدن و یه جایی بسه که کاربر دیگه دسترسی مثلا میگم ممکنه چه میدونم در 10-15 سال آینده ویکی‌پدیا برای کاربر ایرانی معنی نداشته باشه. همونجوری که مثلا توی اگه شما تو اندونزی برین از کاربر بپرسی شما فیسبوک دارید یا اینترنت داری، کاربر میگه ما فیسبوک داریم ولی اینترنت نداریم. این کاریه که دولت ایران انجام میده، حالا از طریق میگم از طریق این ایده ها، شناسایی کاربرا، از طریق ایده های دیگه نمیدونم ارائه اپلیکیشن ها، ولی خب همینا رو زیر چت های مختلفی مثل بهبود وضعیت امنیت کاربر، بهبود نمیدونم کسب و کارهای آنلاین و این چیزا سعی میکنن بفروشن.
گفتگویی بود با امین ثابتی. اما 11 وکیلین ایرانی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری او در ارجاع موضوع ناپدید شدگان قهری سال 67 و اعدامیان سیاسی اخیر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی کیفری لاهه برای شفافسازی و مشخص کردن وضعیت این ناپدید شدگان شدند. آنان در نامه خود به آنتونیو گوترش همچنین خواستار اقدام او برای پایان دادن به آنچه جنایت علیه شهروندان ایرانی از سوی مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی نامیدند شدند. این نامه از سوی مهرنگیز کار، حسین احمدی نیاز، محمد مصطفی، مهدی هوشمند رحیمی، مسعود اخترانی تهرانی، احسن حسنپور، دانیال راستین، احسان حسینزاده، علیرضا دقیقی، سهیل رحیمی و مزدک اعتمادزاده امضا شده است. حسین احمدی نیاز درباره این نامه به رادیو فردا می‌گوید:
ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری ایران در 30 اوت که روز جهانی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری هست و حسب آنچه که این عمل در چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل جرم‌انگاری شده، خصوصا وفق ماده 5 از کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری و ایزن حسب اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری چنین امر جرم‌انگاری شده است. و با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال همواره در برخورد با مخالفین و منتقدین خود از این سیاست پلید استفاده کرده و چنین سیاستی جرم‌انگاری شده در عرصه بین‌المللی و در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار داده شده و همچنان که می‌دونیم در عرصه حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت خط قرمز قواعد آمری حقوق بین‌الملل محسوب میشه، لذا ایران چون که به تعهدات بین‌المللی خودش در این راستا عمل نمی‌کنه و با توجه به اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد حسب خود کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری دارای تکالیفی است که در ماده 26 بیان شده، ازشون درخواست کردیم از مکانیزم‌های موجود در عرصه بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد یا دیوان بین‌المللی کیفری لایحه از این روش‌ها استفاده بکنه که نسبت به الزام جمهوری اسلامی ایران به شفاف سازی در خصوص افرادی که در سال 67 به صورت شبانه و بدون داشتن یک دادرسی منصفانه و عادلانه اعدام شدند یا نسبت به شهروندانی که بعداً اعدام شدند، از رامین حسین پناهی گرفته تا فرزاد کمانکر گرفته تا بسیاری از فعالان سنی مذهب، همه اینها جزو این افرادی هستند که در سالیان اخیر اعدام شدند و به طور کامل مجموعه بسیار وسیعی را از شهروندان ایرانی را در بر میگیره که متاسفانه هنوز خبری از سرنوشت دفن اینها یا سرنوشت خود اینها در دست نیست و این موجب پایمال شدن حقوق این افراد و خانواده‌های آنها هست و در عرصه بین‌المللی هم جرم‌انگاری شده که از دبیر کل خواستیم با این موضوع برخورد بکنم.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز. اما با وجود پیشرفت در مذاکرات صلح طالبان و آمریکا، شبه نظامیان اسلامگرا به ولایت قندوز حمله کردند، حمله‌ای که گسترده توصیف شده و به گفته مقام‌های محلی شمار زیادی کشته بر جای گذاشته است. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، بامداد یک شنبه 10 شهریور ماه در حساب کاربری توییتر خود نوشت واشنگتن و گروه طالبان در آستانه یک توافق هستند. با وجود این گفته‌ها و پایان نهمین دور مذاکرات دو طرف، گزارش ها حاکی است حملات طالبان در مرکز ولایت قندوز افغانستان از بامداد شنبه 9 شهریور آغاز شد و با انفجار انتحاری ادامه پیدا کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سلطان سرور خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل این اقدام طالبان چیست، آن هم در حالی که مذاکرات صلح در جریان است. سلطان سرور:
در آخرین روزهای مذاکرات قطر حمله به قندوز شد و شب گذشته هم حمله به شهر پلخمری شده، اردوش در شمال کابل موقع دارند. ما میتونیم دو تفسیر داشته باشیم. یکی این که شاید یک واکنش از سوی طالبان باشه به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته بود که اگر ما به توافق هم با طالبان برسیم شاید هزاران سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانه، شاید یک واکنش نظامی باشه. و دیگر این که بعد از توافق با آمریکا قرار است گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. این گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان خواهد بود، جمع برخی سیاسیون دیگر. من فکر میکنم که طالبان پیش از آغاز این گفتگو میخوان زور بازونشان بدن، در میدان نظامی بگن که ما حضور داریم و هدفشان این باشه که قوت خود نشان بدن.
زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، پیشتر در توییترش نوشته بود که در مذاکرات با طالبان به موضوع حمله به قندوز اشاره کرده و گفته که این گونه حملات باید متوقف بشه. اصولا آمریکا غیر از این گفته‌های رسمی قصد هیچ اقدام عملی برای مقابله با این گونه حملات طالبان رو نداره.
من توییتشان خواندم، توییتشان دیروز نشر شده. او گفتن که موضوع را یادآوری کرده با طالبان در نشست قطر و ایره هم گفته که نیروهای آمریکایی و ناتو در کنار نیروهای افغان قرار دارند. البته ناتو و قوای آمریکایی در مناطق مختلف افغانستان حضور دارند. تا دیروز و امروز که ما گزارش‌ها از میدان نبرد داشتیم، ما چیز از حمایت واقعی نیروهای خارجی از نیروهای دولتی افغانستان ندیدیم، اما نیروهای دولتی همواره اعلامیه صادر میکنن که حمله یا هجوم طالبان در شهر قندوز عقب زدن و دفع کردن و حمله‌ای که داشتن او را احتوا کردن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.